تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. دنیا همه خیره به سلیمانی ما بود، مردونگی و شور و شجاعت شد اسیرت، ما درس مقاومت گرفتیم از مسیرت. رجز لب مومه اینو دنیا بدونه، رام و مکتب حاج قاسم ما زنده میمونه، داره نامو نشونه، داره سرخی خونه، به ما مژده آزادی قدسو میرسونه. رجز لب مومه اینو دنیا بدونه، رام و مکتب حاج قاسم ما
اشتراک جان فدا.
اینجا رادیو جوان.
خانم و آقایان شب شما به خیر و به نیکی باشه انشالله. شامگاه روز دوشنبه است، 12 روز از دی ماه خوب و خواستنی و فرصت دیگری برای با شما بودن، اون هم در آغاز یک شبانه بسیار خوب و خوش زمستانی و به اتفاق دوستان و همکاران خوبم که در این بخش هستند و ما رو همراهی میکنند. تهیه کننده حسین قدیمی، صدا بردار رضا سلیمانی، هماهنگی فرزاد محمدی راد و من هم دوستدار همیشگی شما حسین عباسی. اما شما هم که همیشه جزو بهترین ها و خوبترین ها برای ما بودید، هستید و خواهید بود، شمایی که منحصر به فردید.
منحصر به فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، محمد صالح مفتاح هستم و میزبان شما در برنامه منحصر به فرد. اینجا رادیو جوانه. برنامه امشب ما به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی است و میهمان برنامه منحصر به فرد فردی واقعا منحصر به فرده، یک عکاس که قریب به 15 سال تجربه عکاسی از حاج قاسم سلیمانی و همراهی با ایشون رو داره، آقای سید شهاب الدین واجدی.
منحصر به فرد.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند. هیچ انسانی بدون حرکت نیست و حرکت منشه اون تعلقات انسان است. تعلق انسان را وادار به حرکت می کند. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت به این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود.
منحصر به فرد.
با برنامه منحصر به فرد در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه امشب ما جناب آقای سید شهاب الدین واجدیه. آقای واجدی از عکاسان خوب کشوره که یه تفاوتی با بقیه داره که اون رو منحصر به فرد کرده و اونم اینه که در مقاطعی تونسته در کنار حاج قاسم سلیمانی حضور داشته باشه و از ایشون عکاسی کنه. غیر از این البته خیلی خاطرات خوبی ما با آقای واجدی داریم و ایشون رو به واسطه کارهای خوبی که در حوزه عکاسی انجام دادن میشناسیم. امشب در خدمت ایشون هستیم. آقای واجدی خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام به شما و شنوندگان این برنامه در خدمتتون هستم.
آقای واجدی، بیاید از همین ابتدا بریم شروع کنیم، ببینیم شما از کجا با حاج قاسم آشنا شدید و اولین عکسایی که از حاج قاسم گرفتید کجا بود؟
خب اولا یاد و خاطره حاج قاسم شهید عزیزم و شهید سلیمانی رو گرامی می‌دارم. من به دلیل فعالیت کار رسانه‌ای و عکاس خبری بودنم که عکاس رسانه‌ها بودم، خب خیلی از برنامه‌های مهم کشوری و لشکری دعوت می‌شدم برای عکاسی و ماجرا از حدود 20 سال قبل هم آغاز شد این اتفاق. خب تو خیلی از برنامه‌ها شخصیت‌هایی می‌اومدن که مطرح بودم، منم همیشه جزء دسته عکاسایی بودم که دوست داشتم از چهره‌ها، از شخصیت‌ها، خصوصا حالا فرماندهان نظامی یا شخصیت‌های کشور عکاسی بکنم. فکر می‌کنم چیزی حدود 16 17 سال پیش بود یا 16 سال پیش بود که توی برنامه‌ای که فرمانده‌های نظامی، خصوصا فرمانده‌های سپاه پاسداران حضور داشتن، داشتم عکاسی می‌کردم. خب دونه به دونه و اینها، یه چهره‌ای بود که خیلی نمی‌شناختمش. بعد یه دوست بزرگواری از اون تو اون جمع من گفت که اون آقایی که نشسته اونجا رو می‌شناسی؟ گفتم که نه، برام خیلی قیافه خیلی با جذبه و جالبی داره. گفت این حاج قاسمه، نمی‌شناسیش؟ گفتم حاج قاسم؟ گفت که حاج قاسم سلیمانی، فرمانده معروف نیروی قدس. گفتم او اون نیروی معروف و خلاصه امنیتی که کار برون مرزی میکنه؟ گفت آره همونه دیگه. گفتم دیگه چی میدونی؟ گفت حاج قاسم مثلا فرمانده خط شکن سارالله کرمان بوده تو دوره جنگ و اینها، میگن تو بحث مبارزه با اشرار جنوب شرق هم خیلی کارا کرده. گفت تا میتونی ازش عکس بگیری؟ این آدم خیلی خاصه. گفتم چقدر خوب شد که معرفیش کردی، من نمیشناختمش. اونجا تو اون مراسم برای اولین بار بود که حاج قاسم خوب میدیدم. خب خیلی دیگه توجه من جلب شد به اینکه اصلا رفتم سراغ ایشون. یه جورایی میشه گفت تا شاید بگم تا ساعت سال دروغه، ولی تا دقایق طولانی مثلا درگیر چهره ایشون شدم و سعی میکردم تو حالتهای مختلف از ایشون عکس بگیرم. ایشون هم تا میدید دوربین سمتشه سریع دستشو میذاشت به روی پیشونیش مثلا، و که مثلا تو دوربین نیفته و یا خیلی به قول معروف عکس ازش گرفته نشه یا عکس خوب حداقل گرفته نشه. توی یه لحظه‌ای که فکر میکنم حواسش پرت شده بود، داشت به جایی نگاه میکرد و فکر میکرد، یه لحظه دیدم چه ابهتی، چه عظمتی، یه حالت اخم، یه حالت جذبگونه ابهتوار داره به سمت چپ شونه خودش برگشته، داره نگاه میکنه و زل زده. خیلی صحنه قشنگ بود. اون لحظه رو یواشکی گرفتم و چند سال گذشت، چند سال شاید بگم گذشت، و یادم حدودا سال 90-91 بود که آمریکا و رژیم ایالات متحده حاج قاسم رو تهدید کرد به ترور. اونجا خب حاج قاسم یه ذره بیشتر شناخته شده بود و یادم هست آقای دکتر جلیلی که دبیر شورای امنیت ملی بود تو سخنرانی 13 آبان ایشون گفتن اگر حاج قاسم رو بخواید بکشید باید اول از جنازه تک تک ماها رد بشید. اینو که گفتن من به دفعه به ذهنم افتاد که چرا وقت حاج قاسم اگه الان شهید بشه وقت اتفاقی براش بیفته مردم اصلا این فرماندهمون رو نمیشناسن؟ یه عکس جدیدی از ایشون توی فضای مجازی نیست، روی اینترنت نیست. خب این چقدر بده که فرماندهمون اینقدر بخواد گمنام باشه در بین مردم. که یادم از همون عکس با ابهت و جذبه رو برای اولین بار و برای اولین دفعه‌ای که من یک عکسی از حاج قاسم می‌خواستم منتشر بکنم توی وبلاگ شخصی منتشر کردم و این خلاصه اون ماجرا مال همون اولین عکسی هست که از یک اتفاق دیدار اولم از حاج قاسم ثبت کردم.
این عکس خیلی هم مشهور شد، حالا از وبلاگ عکاس مسلمانتون گفتید و وبلاگ خیلی خوبی هم بود، حیف شد، ولی این خیلی تونست در دنیا سر صدا کرد. من یادمه که روی جلد نشریه نیوزویک هم عکس شما منتشر شد.
بله.
طرح جلد
با عنوان فرمانده مقتدر یا بی نظیر یا بی بدیل فکر میکنم که در برابر داعش ایستاده، نشریه نیوزویک اون موقع تنها عکسی که فکر میکنم چون خیلی جذبه و ابهت داشت اون عکس، اون عکس رو روی جلدش کار کرد و خیلی هم توی دنیا دیده شد.
خواهش واسم، حالا غیر از این عکسی که میگید یه عکسای دیگه هم داره که خیلی خندونه. بله. فکر کنم اینا از ویژگی های حاج قاسم بود که علاوه بر این که هم در یک جایی خیلی با ابهت ظاهر میشد، برام خود شما هم خیلی عکس خندان هم از حاج قاسم ثبت کردید.
من
چطور بود حاج قاسم، چه شخصیتی داشت تو این موقعیت ها؟
نکته بارز و مهمتر که بخوام حالا اینجا اول عرض کنم قبل از این توضیح اینه که کلن حاج قاسم آدمی بود که چون خیلی اخلاص داشت و اهل ریا و دیده شدن نبود، از دوربین فراری بود. توی اصلا بحث فقط هم ماجرای امنیتیش نبود. ببینید حاج قاسم دیگه عکسش سال 90-91 رفت روی فضای مجازی و دیگه دیده شد، اما با این اوصاف هم باز هم سعی میکرد از دوربین فرار کنه و فراری بود. یعنی اینکه جایی اگر توی برنامه‌ای توی مراسم‌های عید فطر بود یا دیدارهای مردمی توی راهپیمایی 22 بهمن، جاهایی که مردم حضور داشتن، یا حتی بعضی از یادوارهای شهدا، هم سعی میکرد اگه یادواره بره یادواره جمع و جوری باشه که خیلی دوربین رسانه توش نباشه. نهایتش دوربین اون دبیرخونه مثلا فرض کنید اون یادواره شهدا بخواد بگیری که خیلی هم قرار نیست جایی منتشرش کنن. حاج قاسم هر چقدر من اینو میگم که وقتی من دوربین دستم میارتم جایی ایشون رو میدیدم، سریع میدید دوربین سمتشه یه اخ میکرد، میگفت نگیر برو، واسه چی وایسادی اینجا، مثلا یه خورده حتی تشر میرفت و طعنه میزد و خیلی ابراز ناراحتی میکرد که چرا باید دیده بشه، چرا ازش باید عکسی ثبت بشه. این مطلب اول
دهه 90 یه مطلبی هم ازشون منتشر شد، اون زمانی که چهره تقریبا افسانه‌ای داشت ازش توصیف میشد بعد از همون تهدیدهایی که اتفاق افتاد، که ایشون خیلی گفته بود که تصویر من رو جایی منتشر نکنید و از من خیلی ننویسید.
بله.
از همون زمان مردم با ایشون آشنا شدند و مسئله فکر میکنم حالا جنگ هایی که رخ داد در منطقه و مخصوصا مسئله سوریه باعث شد که حاج قاسم خیلی بیشتر دیده بشه و شناخته بشه.
مردم به نظرم خدا بود، خدا میخواست این چهره که برای اهل بیت و برای اسلام داره تلاش میکنه بیشتر توسط مردم حداقل هم ایران هم در منطقه و حتی در جهان شناخته بشه. میگم این راز این داستان هم به خاطر خود اخلاص و بیریا بودن حاج قاسم بود، میخواست دیده نشه، خدا بیشتر شناسوندش. یعنی اون بیشتر تلاش میکرد که دیده نشه، خدا بیشتر سعی کرد اون رو بشناسونه. حاج قاسم هم یه چهره‌ای که داشت که از اخلاقیاتش این بود که جایی اگر میرفت کسی میگفت بیا با من یه عکس یادگاری با هم سلفی اصطلاحاً یا عکس خویش‌انداز با هم بگیریم، ممانعت به عمل نمی آورد که نه، ولی در برابر دوربین عکاس یک رسانه یا در برابر یک گزارشگر یک تلویزیون معمولا دیدین توی بعضی از صحنه‌ها میبوسید خبرنگار، میگفت منو از مصاحبه من کن. این میگم این روحیه اخلاصی بود، وگرنه حاج قاسم به شدت سخنور و به شدت حکمت میدونست. من چون سخنرانی زیادی از ایشون گوش کردم، واقعا سخنرانی هاش شروع و به قول خودمون اون اوج و پایانش کاملا حساب شده بود. این اخلاص حاج قاسم بود که نمیذاشت بیاد مصاحبه بکنه، بیاد دیده بشه، بخواد در برابر دوربین ها و رسانه ها خودش رو نشون بده. حالا این بحث رو مطرح کردم، میخواستم برسم به اون عکس بحث خندان. حالا اگر بخواید بفرم بدم یا شما سوال دیگه
بفرمایید.
این در مورد همین اخلاص و بیریا بودن حاج قاسم گفتم. حاج قاسم خب خیلی از جاها معمولا خیلی جدی بود، تو خیلی از صحنه ها، تو خیلی از مراسمات، نمیگم اخم داشت، جدی بود و واقعا چهرهش یک جذبه و ابهتی داشت. من خیلی سعی کردم بعد از اون عکس معروفی که یه ابهت و جذبه و یه اخم خاصی نسبت به دشمن داشت، که همیشه میگم این عکس دقیقا مصداق اشداء علی الکفاره، یعنی همیشه نگاه میکردم گفتم این عکس فقط دشمن باید ازش بترسه، به خاطر که حاج قاسم داره با دشمنو داره و وحشت میندازه، یه جوری با اخم با یک جذبه داره نگاه به دشمن میکنه. هی میگفتم کاش بشه یه جایی من حاج قاسم این نگاه بکنه بخنده و بتونم دقیقاً این خنده ی طرف ایران رو، طرف مردم رو، که حاج قاسم خیلی آدم اهل مردم بود، به قول یه عزیز بزرگواری حاج قاسم از مردم، در مردم و برای مردم بود، این چهره خندان مردمیش رو به نمایش بگذارم. خیلی سخت بود. یادم سال چند سال بعدش توی مراسمی یک روحانی توی صف اول صندلی اون مراسم توی اون همایش، حاج قاسم با حاج قاسم یه شوخی کرد. حاج قاسم یه دفعه برگشت سمت اون روحانی و زد زیر خنده. منم تا واقعا قسمت این بود، چون آدم یه مواقعی توی مراسمات و توی اون کنگره ها و همایش ها به من یک عکاس، چون فقط یه جای نقطه وای نمیسیم، میچرخیم میریم از جلو از چپ راست عکاسی میکنیم، چون میخوایم یک سری مجموعه تصاویر داشته باشیم از اون مراسمات. اون لحظه دقیقا نقطه مقابل حاج قاسم ایستاده بودم چون عکس میگرفتم، تا دیدم اون حاج آقا با اون روحانی بزرگوار با حاج قاسم شوخی، حاج قاسم زد زیر خنده، سریع قاب بستم و گرفتم که همون عکس خنده معروف دقیقا مقابل اون عکس ابهته ثبت شد. و اونجا بود که وقتی عکس رو یه استراحت هم ویو کردم، یه بار بازنمایی کردم خودم رو دوربین، نگاه کردم وای من دقیقا مقابل اون عکس اشد و علال کفار رو هم و بینهامش رو هم گرفتم. و اون عکس هم بعدها خیلی معروف شده، حتی من دیدم تو بحث فضای مجازی یه موقعی دوتا رو کنار هم میچسبوندن منتشر میکردن، دقیقا هم میگفتن اشد و علال کفار رو هم و بینهام، یعنی انگار حاج قاسم این خنده برای مردم خودش و منطقه خودشه.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه، ممنونیم. ما میریم به اتاق فرمان و برمیگردیم مجددا درباره تجربه منحصر به فرد شما در همراهی حاج قاسم صحبت میکنیم.
منحصر به فرد، گفتگوی اختصاصی رادیو جوان با نسل برآمده از انقلاب اسلامی. منحصر به فرد.
شهید عزیز ما شهید سلیمانی ثابت کرد که هم میتوان ملتی ترین چهره کشور بود، ملی ترین چهره کشور بود، هم میتوان امتی ترین چهره کشور، در آن واحد ملی ترین و امتی ترین بود. ملی ترین بود از کجا معلوم؟ از تشییع جنازه او. کدوم اجتماع رو ما تو این سالهای متمادی در دوران انقلاب که دوران اجتماعات عظیمه داریم مثل تشییع 10 میلیونی شهید سلیمانی؟ اینا کی بودن؟ ملت اینه دیگه. ملت رو تو توهمات که نمیشه تصویر کرد، ملت این واقعیت موجوده. 10 میلیون این مرد رو بعد از شهادتش تشییع کردن. پس ملی ترینه، امتی ترین هم هست، به خاطر اینکه نام و یاد روزافزون او در دنیای اسلام نفوذ بیشتری داره پیدا میکنه. مرتبا نام شهید سلیمانی و یاد شهید سلیمانی در دنیای اسلام داره تکرار میشه، دائم داره افزایش پیدا میکنه. این انسان داره مشاهده میکنه، میبینه.
منحصر به فرد.
شب شما بخیر، همچنان با برنامه منحصر به فرد در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه امشب ما جناب آقای سید شهاب‌الدین واجدی، عکاس خوبیه که داریم با هم دیگه در مورد عکس هایی که از حاج قاسم سلیمانی گرفته صحبت میکنیم. هنوز سخته بگم شهید سلیمانی، هنوز برای من حداقل
حاج قاسم،
آره هنوز درک این که ما چنین شخصیتی رو از دست دادیم خیلی سخته. هر وقت یادش میفتم
حاج قاسم چون هنوز زنده است،
آره
همون موقع هم که حیات مادی داشت و در بینمون بود هم زنده بود و آقا بهشون گفتم شما شهید زنده اید، و الان هم که ایشون وجود مادیش بی بهره هست، از وجود مادیش بی بهره هستیم و ایشون حیات مادی ندارن حداقل در بین ما، باز هم ایشون شهید زنده هن. یعنی واقعا هیچ کس احساس نمیکنه نبودش رو، احساس میکنه که حاج قاسم هست.
حاج قاسم خیلی شخصیت خاصی بود، نمیدونم داغش هم هیچ وقت سرد نمیشه.
بله داغش هم سرد نمیشه،
چون به
ما هنوزم منتظر انتقامی.
آره به نظرم همینه که رمز موندگاریشه. خب بگیم از تجربیات شما، بگیم دوباره در جاهای دیگری که با حاج قاسم بودید و ازشون عکس گرفتید، مثلا تو جبهه مقاومت به نظرم خیلی جاهایشون رو دیدید در کنار رزمنده ها.
بله حاج قاسم، من هم توفیق داشتم در جبهه مقاومت سوریه و هم در جبهه مقاومت عراق در مبارزه در رزمندگان مقاومت در برابر تکفیری ها و داعش حضور داشته باشن به عنوان یک عکاس مستند و عکاس جنگ. البته خب تجربه من شاید به تجربه بعد دیگه دوستانم نرسه، من کمتر حضور داشتم، بیشتر به خاطر مشغله هام در داخل کمتر توفیق پیدا کردم رفتم، اما همون چند باری که حضور داشتم خب از دیدار با حاج قاسم، حاج قاسم عزیزمون، شهید بزرگوارمون هم بی بهره نبودم. البته خب بعضی از جاها امکان عکس گرفتن هم به اون نحوی که شاید بفکر کنید نبود، اما خب یواشکی و خلاصه یک جاهایی با یک ترفندهایی ازشون عکسایی هم ثبت شده. واقعا حضورش وقتی که میومد توی منطقه، یکی از چیزایی که میخوام بگم، واقعا این حس میشه انگار در همه قرص میشد، با اینکه این همه فرمانده حضور داشتند، این همه رزمنده حاضر بودند، رزمندگانی از ملیت‌های مختلف، رزمندگان فاطمیون افغانستانی، رزمندگان مدافع حرم ایرانی، رزمندگان زینبیون پاکستان، رزمندگان حیدریون عراقی، رزمندگان خود حتی سوری، بچه های هشت و شعبی، دفاع وطنی و امثال اینها. میخوام بگم که و حزب الله لبنان رو جان انداختم. وقتی اینها بودن، وقتی حاج قاسم بود، اصلا فضا عوض میشد، انگار که یک بذر امید، انگار که یک چی میگن پمپاژ روحیه، انگار یک اصلا یه چجوری بخوام وصفش بکنم، حال همه عوض میشد. یعنی امید واقعی میومد توی جمع بچه ها و بچه ها خوشحال، شاداب، با روحیه بیشتر، اصلا واقعا دل تو دل بچه ها نبود. ببین حاج قاسم یه فرمانده بود کمتر دیده میشد، اما انقدر برای همه جذابیت داشت، انقدر تو دل همه جا داشت، انگار که سالهاست مثلا پدرشون بوده، انگار که دوست صمیمیشون بوده، انگار که عموجونشونه مثلا. میخوام بگم این وجودش واقعا خیلی عجیب بود. وقتی میومد دل تو دل همه نبود، همه دنبال این بودن که یه یادگاری ازش داشته باشن، باش عکس بگیرن، دو کلمه براشون حرف بزنه، بهشون امید بده. فیلم ها هم هست، بعضی از دوستان مستندساز گرفتن تو منطقه و رفتار حاج قاسم رو تو جمع مدافعان حرم بهشون دلداری میده، اگه رفیق شهیدتون رفت شماها باید اینجا باید مقاومتر و صبورتر باشید و خیلی از مسائل اینجوری. وقتی که میومد اصلا یه چیزی که عجیب بود اینکه حاج قاسم لبخند رو لبش بود، با این همه گرفتاری، مشغله، شاید بگم تصمیمات سختی که برای عملیات ها ایشون باید در صحنه در میدان باید میگرفت، چون مرد میدان بود،
فرمانده نظامی وسط جنگه، انقدر فشار روش هست،
فشار روحی و عصبی و فکری،
فهمی که از نیروها و رزمنده ها داشت به نظرم خیلی جالبشون. هر کسی از رزمنده هایی که تعریف میکنه یه خاطره شیرین با حاج قاسم داره، انگار که همیشه خودش هم وسط میدون بوده، خیلی ها رو دیده، خیلی ها دیدنش، مثلا با همون پرواز گاهی اوقات میرفت که رزمنده های دیگه داشتن میرفتن، میدید که مثلا میگفتن که ما حاج قاسم رو دیدیم، اینجوری شد، اینجوری شد. خیلی برای من جالب بود. خب شما از تصویرهایی که تو این مدت گرفتید از حاج قاسم کجاها چه جوری بود؟
خب من توی چند جا هم ازش میگم عکس گرفتم. یه بارم یه یادم هست توی شهر بلد، عملیات آزادسازی بلد و سامرا بود سال 93. ما یه صبحی خیلی تلاش میکردیم چند روزی، چون اونجا معطل بودیم تو همون مقری که حاج قاسم حضور داشت، هی به این در اون در میرم، چون واقعا هم اون رفتن و مستندسازی و عکاسی از جبهه مقاومت همین راحت هم، هر کی پاشو گذاشت تو عراق یا پاشو گذاشت تو سوریه بگن آقا بسم الله برو تصویر بگیر، برو عکس عکاسی کن، برو عکس بگیر.
فکر کنم برای ایرانی‌ها سخت‌تر هم بود.
بله برای ما هم سخت‌تر هم بود. ما یادم چند روز توی اون شهر بلد با اینکه عملیات شروع شده بود هی به این در و اون در میزدیم، میگفتیم آقا تو رو خود ما رو ببرید با خودتون، به این تیپ، به اون لشکر، به اون گردان که اعزام میشدن، آقا تو رو خود ما هم پشت وانتتون سوار میشیم، هیچی هم نمیخوایم، گشنم اصلا هیچی هم ما ندیدم، میاییم ما، تو رو خود بذارید ما بیاییم و فلان. نمیدم نه خیلی اصطلاحا به قول خودمون این کسی پا نمیداد که ما رو با خودش همراه بکنه تو منطقه نبرد، هیچ کس حاضر نبود که ما رو همراه خودش ببره. صبح بود، یادم صبح یه روز سرد زمستونی هم بود، ما همینجوری دم من که دوست فیلم بردار نشسته بودیم، اخمامونم رفته بود تو همدیگه دم در یه ساختمون، یه دفعه دیدم حاج قاسم داره از دور میاد با خنده و شوخی چطوری جوونا فلان، اومد و لپای من و رفیق منو گرفت کشید اینجا چی کار میکنید، بیکار نشستید شما، باید تو وسط میدون باشید اینجا چی کار میکنید؟ گفتم حاجی حاج قاسم هیچ کی ما رو نمیبره با خودش، ما چند روز داریم به این در اون در میزنیم بریم از وسط میدون عکاسی کنیم. گفت چی چی؟ گفتم آقا مثلا فلانی فلانی نذاشتن بریم. گفت آقا بی خود کردن، من الان زنگ میزنم آقا شما رو بفرستن فلانجا، الان اتفاقا خوبه برید مستندسازی کنید. این روحیه، این که طرف فرمانده باید الان فکرش صد جا هست، میاد ما رو هم میبینه، مثلا میگه که فکر اینه که اون عکاس و فیلم بردار مستندسازم براشون راه باز کنم که برن تصویر بگیرم و مستند کنن نبرد رو، اینم برای من خیلی جالب بود. بعدم با اون روحیه بیاد لپ ما رو بکشه، بیاد بزنه مثلا چی میگن، یه حالت دوستانه هست بعضی موقع آدم یه دستی میزنه به لپ طرف میگه که اینجا چی کار میکنی، مثلا حاج قاسم با شوخی و خنده اومد و این حرفا رو زد، اصلا هم روحیه ما رو عوض کرد، همین که جالب خودش راهگشا شد، ما واقعا رومون هم نمیشد بریم بگیم حاجی مثلا ما رو بفرست، میگیم الان میریم میگه آقا برید سر جاتون، مثلا کی گفته شما بیاید تو منطقه، اینکه خودش بیاد جلو و بیه آقای حسین آقا اون شهید پور جعفری، گفت حسین آقا آقای پور جعفری بگو فلانی اینا رو مثلا با خودش ببره. خب میگم این روحیه برای ما خیلی جالب بود. حالا خب تصاویرم از ایشون گرفتم توی منطقه، توی میدان و اون مثلا نگاهش، دست به سینه بودنش، یا داره از رو صخره ها میاد پایین، یه جایی رفته رو تپه داره نگاه میکنه، اینا شاید میگم لحظه است، لحظاتی که پیش میومد، تازه اونم یواشکی و قایمکی و اینها لابلای اون کارهای مستندسازی و عکاسی که میکردیم، یه وقت حاج قاسم رو هم جای گیر میآوردیم سعی میکنم از دستش ندیم. ولی کلا میخوام این روحیه رو بگم که چقدر حاج قاسم توجهش به همه چیز بود. باورتون نمیشه بعضی موقع مثلا به راننده میگفت که تو چرا اینجا مثلا ایستادی، چرا مثلا نرفتی فلان جا، یعنی حواسش میگم همه جا بود، نمیدونم حتی به قضا آقا آشپزخونه اوضاعش خوبه، چیزی کم و کسر نداره، نمیدونم پشتیبانی آقا الان توپ داریم، نمیدونم میخوام این فرمانده با این همه بستردگی منطقه وقتی تو میدونم میومد باز به فکرش همه جا بود. یه خاطره یکی از فرمانده ها نمیدونم شنیدین یا تعریف کرده، از وسط زمستون توی عراق توی وسط جنگ زنگ زده پادگان توی تهران، آقا الان سرده، فکر کنم شنیدم تو اخبار گفتن امروز تهران برف اومده، برید به آهوهای اون تپه کنار پادگان علوفه بریزید اینا گشنه نمونن. این فرمانده کجاست که از توی منطقه وسط نبرد توی عراق با داعش فکرش اینه که اون آهوها کنار تپه پادگانی که حاشیه تهرانه یه وقت گرسنه نمونن؟ بخواهم میگم این آدم فکرش همه جا بود. واقعا من خودم وقتی این خاطرات رو چون اینن و زبانن از اون آدم ها شنیدم، هر روز میگفتم آقا این حاج قاسم کی بود ما نشناختیمش.
آره حاج قاسم یکی از چیزای دیگه که هم در موردش حالا میشنویم از اون ویژگی هایی که کمتر هم در موردش گفتگو شده، به نظرم توجهش به کتاب بود.
بله
خب حالا چند تا تقریض ایشون بر کتاب های مختلف رو
بله
دیدیم،
مثلا کتاب من زنده‌ام خانم آباد،
بله خیلی
که خواهرم خطاب کرده بود و برای لحظه لحظه های اسارت خانم آباد با احساس نوشته بود، تقریض زده بود.
فکر کنم واسه خیلی هم اهل کتاب
بود. خیلی اهل کتاب بود. من از یکی از دوستان نزدیک ایشون شنیدم به شدت اهل تهیه کتاب بود و کتابا رو با دقت مطالعه میکرد توی ماشین در حال تردد تو شهر، توی هواپیما بین سفرهاش، شبها توی خونه تو اتاق کار خودش مطالعه میکرد. میخوام بگم که خیلی اهل مطالعه. من واقعا خیلی از جاها میدم یه کتاب قطور مثلا زیر دستش، زیر بغل حاج قاسمه، خیلی وقت دوربینم دستم نبوده یا نتون جرئت نکردم اون لحظه رو عکس بگیرم. مثلا کتاب آقای رجبی دوانی، فکر میکنم اون کتاب معروف کوفه اگه اشتباه نکنم در مورد شخصیت امیرالمؤمنین، مثلا اون کتاب رو حاج قاسم کامل خونده بود و در مورد ریز ریزش من چند تا از سخنرانی حاج قاسم یادمه که از این کتاب از فرازهایش حرف میزد. یعنی چی؟ یعنی کتاب رو کامل خونده بود. یا مثلا در مورد فلان کتابی که در مورد خاطرات فلان شخصیت یا فلان رزمنده جنگ در دوران دفاع مقدس خاطره رو تعریف میکرد. این نشون دهنده بود که اهل مطالعه بود، چه کتابای دفاع مقدسی و چه کتابای دیگه مذهبی و سیاسی.
مسئولین نبود که دیگه کتاب نبینند و کتاب نخونند.
نه واقعا خیلی
بود، اساساً واقعا این حکمتی که از ایشون صادر میشد حاصل هم تأملات و اخلاصی بود که